کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. فصل چهارم، زبان دوم عشق، تماس فیزیکی. بدون شک لمس کسانی که دوستشان داریم قدرت عاطفی عظیمی در بر دارد. به این دلیل است که والدین را تشویق می کنند تا نوزادشان را در آغوش بگیرند و نوازش کنند، صورتشان را ببوسند و به پوستشان دست بزنند. بغل کردن کودک 3 ساله یا اجازه دادن به او که وقت مطالعه روی زانوانتان بنشیند یکی از راه‌های مهم پر کردن مخزن عشق اوست. چه کسی وارد خانه‌های سالمندان نشده و افراد سال خورده را ندیده که از روی صندلی چرخدار دستشان را دراز کردند تا لمس شود؟ و البته عشاق نیز در زندگی زناشویی یکدیگر را در آغوش می‌کشند و می‌بوسند. اما نوجوانان چه؟ آیا آنها فرق دارند؟ آیا لمس آنان از نظر عاطفی برایشان معنا دارد؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی. همه چیز بستگی به این دارد که کی، کجا و چگونه نوجوان را لمس می کنید. به عنوان مثال، بغل کردن نوجوان جلوی همسالانش می تواند به جای ایجاد احساس محبت در او، دست باچه و شرمگینش کند و سبب شود تا نوجوان پدر و مادر خود را دور کرده یا بگوید بس است. اما مالیدن شانه نوجوان پس از اینکه از بازی به خانه برمیگردد میتواند پیام عشق عمیقی به او بدهد. سعی در لمس نوجوان زمانی که حالت ضد اجتماعی دارد تقریبا همیشه او را ناراحت میکند. اما لمس او پس از یک روز ناراحت کننده در مدرسه از سوی او به عنوان عشق حقیقی والدین تلقی خواهد شد. نوجوانان فرق دارند. شما نمی توانید همان نوع تماس های فیزیکی را که آنان در زمان بچگی برقرار می کردند در همان مکان ها و به همان شیوه در مورد آنها برقرار کنید. همچنین والدین باید به یاد داشته باشند که شعار نوجوان استقلال و هویت فردی است. بنابراین والدین باید بپرسند آیا لمس او از سوی من به حس استقلال او لطمه می زند؟ آیا هویت فردی مثبتی به او می بخشد؟ به یاد داشته باشید، نوجوان شدیداً نیازمند این است که عشق شما را احساس کند. تماس فیزیکی یکی از 5 زبان عشق است، اما شما باید در زمان مناسب، مکان مناسب و به شیوه مناسبی به این زبان صحبت کنید. اگر زبان اصلی عشق نوجوان شما در دوران کودکی تماس فیزیکی بوده، زبان عشق او در سالهای نوجوانی تغییر نخواهد کرد، اما لهجه‌ای که با آن صحبت می‌کنید باید تغییر کند تا نوجوانتان عشق شما را احساس کند. بیایید هر یک از اینها را بیشتر بررسی کنیم. زمان مناسب برای لمس نوجوان. یک کتاب حکمت کهن می‌گوید برای هر چیزی زمانی است، زمانی برای در آغوش کشیدن و زمانی برای خودداری از آغوش کشیدن. مربیان اغلب به ورزشکاران می‌گویند موقع شناسی یعنی همه چیز. به همین ترتیب والدین نوجوانان نیز باید هنر موقع شناسی را بیاموزند. اعمال درستی که در زمان غلط انجام شوند اغلب با واکنش مواجه می شوند. این به 2 دلیل وظیفه دشواری است. اولا موقع شناسی به میزان زیادی به خلق و خوی نوجوان بستگی دارد و ثانیا خلق و خوی نوجوان همیشه آشکار نیست. گاهی پس از اینکه والدین حرکت خود را انجام می دهند و نوجوان را با محبت لمس می کنند می فهمند که نوجوان در حالت به من دست نزن است. اما کار دشوار به معنی کار غیر ممکن نیست. والدین عاقل حالات نوجوانشان را به دقت بررسی می کنند. آنها یاد می گیرند که خلق و خوی نوجوان را از روی رفتارش بفهمند. مادری می گفت من از روی دربستن پسرم وقتی وارد خانه می شود می فهمم که می خواهد لمسش کنم یا نه. اگر در را محکم ببندد یعنی به من دست نزن. اگر به آرامی در را ببندد یعنی می گوید مامان اشکالی نداره به من دست بزنی. مادر دیگری می گفت من از فاصله دخترم موقع حرف زدن با من می فهمم که دوست دارد لمس بشود یا نه. اگر موقع حرف زدن آن طرف اتاق بایستد یعنی نمی خواهد لمس بشود. اما اگر جلو بیاید و نزدیک من بایستد می فهمم که دلش می خواهد به او محبت کنم. نوجوانان با زبان بدنشان حالات روحی خود را نشان می دهند. به عنوان مثال اینکه چقدر نزدیک شما نشستند یا دست به سینه نشستند و غیره. والدین فهیم و باهوش به این زبان بدن توجه می کنند و موقع مناسب لمس نوجوان را تشخیص می دهند. لزومی نداره بفهمید که چرا نوجوان در حالت به من دست نزن است. آنچه مهم است تشخیص این امر و احترام به آن است. تقریبا همیشه هنگامی که نوجوان عصبانی است، لمس او نادرست است. به عنوان مثال وقتی دختر یا پسر نوجوانتان از دست شما یا کسی دیگر عصبانی است، نمیخواهد لمس بشود. او عصبانی است زیرا در نظرش کسی کار اشتباهی نسبت به او انجام داده است. خشم جزء عواطفی است که افراد را از یکدیگر دور می کند. اگر وقتی نوجوان عصبانی سعی کنی لمسش کنی، تقریبا همیشه دست رد به سینه تان می زند. از نظر نوجوان عصبانی، تماس فیزیکی یعنی تلاش برای کنترل و این با نیاز نوجوان به استقلال مغایرت دارد. بنابراین نوجوان خود را از دسترس شما دور می کند. ما در یکی از فصل‌های این کتاب درباره مقابله با خشم نوجوان بحث خواهیم کرد. چیزی که اینجا می‌گوییم این است که وقتی نوجوان خشمگین است، معمولاً زمان مناسبی برای استفاده از زبان عشق تماس فیزیکی نیست. از سوی دیگر، مواقع مناسب بسیاری برای لمس نوجوانان وجود دارد. یکی از این موقعیت‌ها زمانی است که نوجوانتان موفقیت بزرگی کسب کرده است. این می‌تواند یک موفقیت ورزشی، انجام موفقیت آموز یک برنامه پیانو، اجرای یک رقص عالی، تکمیل یک مقاله مهم برای مدرسه، قبولی در امتحان جبر، گرفتن گواهینامه رانندگی و نظایر آن باشد. اینها مواقعی هستند که نوجوانان معمولاً نسبت به تماس فیزیکی والدین گشودن و از آن استقبال می‌کنند. تکان موفقیت آنان را به جاده استقلال و هویت فردی انداخته است. تعریف زبانی و لمس فیزیکی آنها از سوی شما برای تجلیل از موفقیتشان از نظر آنان مهر تایید شما بر بلوغ و پختگی آنهاست. در این حال، مواقع شکست در زندگی نوجوان نیز مواقعی است که باید با زبان تماس فیزیکی با آنها ارتباط برقرار کرده و عشقتان را ابراز کنید. شاید نوجوان اکنون در خود فرو رفته باشد زیرا از پس امتحان حساب بر نیامده. دوست دخترش ولش کرده یا همین الان با ماشین تصادف کرده است. دختر نوجوان تا حال خوشی ندارد زیرا بهترین دوستش جمعه شب با کسی قرار ملاقات دارد ولی او ندارد. یا بدتر از آن اینکه دوست پسرش به تازگی با او به هم زده و با بهترین دوست او دوست شده است. اینها مواقعی هستند که نوجوانان از تماس فیزیکی والدین استقبال می کنند. طی جریان عادی زندگی روزمره، اگر نوجوان سرحال باشد، معمولاً از یکی از انواع تماس فیزیکی به عنوان نشانه ابراز محبت استقبال می کند. اگر حال نوجوان خوب نباشد، از تماس فیزیکی ناراحت می شود. والدین عاقل و دوراندیش به حالات روحی نوجوان احترام می گذارند و تنها در مواقع مناسب او را لمس می کنند. گاهی ما با آزمون و خطا یاد می‌گیریم، اما اگر فکر کنیم می‌توانیم حتی از اشتباهاتمان نیز بیاموزیم. در اینجا تجربه یک مادر را برایتان بازگو می‌کنم. او می‌گوید وقتی جولی 13 ساله شد، فکر کردم مواد مخدر مصرف می‌کند. رفتارش ناگهان به شدت عوض شد. او در تمام دوران کودکی عاشق ناز و نوازش بود. من تمام مدت بغلش می‌کردم و می‌بوسیدم و گاهی پشتش را می‌مالیدم. اما وقتی او 13 ساله شد، دیدم که از من دوری می کند و نمی خواهد به او دست بزنم. فکر کردم اتفاق وحشتناکی برای رابطه ما افتاده، اما بعدم فهمیدم که او یک نوجوان عادی است. حالا می دانم که جولی کی سرحال است و کی نیست. هر از گاه دچار اشتباه می شوم و حالات او را اشتباه تفسیر می کنم و او از تماس من دوری می کند، اما اکثر اوقات می توانم با او ارتباط برقرار کنم زیرا زمان مناسبی را انتخاب کردم. جولی حالا 15 سال و نیمه است و من احساس خوبی در مورد رابطه امان دارم. من فکر می‌کنم زبان اصلی عشق او تماس فیزیکی است. من می‌دانم که او به این تماس نیاز دارد. من فقط می‌خواهم همچنان نسبت به حالات او حساس باشم تا در موقع مناسب این کار را انجام بدهم. مکان مناسب برای لمس نوجوان. همانطور که زمان مناسب لمس کردن و لمس نکردن را داریم، مکان مناسب لمس کردن نوجوان و لمس نکردن او را هم داریم. در اینجا من از مکان جغرافیایی حرف میزنم، نه جنسیت. بعداً در این باره هم صحبت خواهیم کرد. پسر بچه 10 ساله پس از پایان مسابقه فوتبال به طرف مادرش دوید و در آغوشش گرفت. هر جا که مادرش میرفت، او هم به دنبالش میدوید و کلام مثبت و تاییدآمیز او را طلب میکرد. اما حالا که 16 ساله شده، وقتی مسابقه فوتبال مدرسه تمام می شود، نه تنها به دنبال مادرش نمی رود، بلکه امیدوار است که او نگاهش نکند. او استقلال و هویت فردی خود را با هم تیمی ها و دوستانش جشن می گیرد. آنها می توانند به پشت او بزنند، به سرش دست بکشند و برایش هورا بکشند. اما وقتی مادرش نزدیک می شود، او با خودش فکر می کند، لطفاً ماما، حتی فکرش را هم نکن. در اکثر مکانهای عمومی، نوجوانان دوست ندارند پدر و مادرشان آنها را در آغوش بکشند و با محبت لمس کنند. این امر خصوصاً در برابر همسالانشان صادق است. هویت شخصی نوجوان به دوستانش گره خورده است. وقتی مامان یا بابا وارد آن دنیا می شود و به طور فیزیکی ابراز محبت می کند، هویت فردی نوجوان را به خطر می اندازد و به آرزوی او برای استقلال ضربه می زند. همانطور که نوجوانی می گفت، این کار باعث می شه تا احساس کنم هنوز یک بچه هم. قانون اصلی این است که هرگز نوجوان را در حضور دوستانش لمس نکنید مگر اینکه خودش با لمس شما این کار را شروع کرده باشد. گاهی اوقات نوجوانان از تماس فیزیکی در حضور سایر اعضای خانواده مثل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها استقبال می‌کنند. اگر درباره موفقیت‌های نوجوانتان با پدربزرگ و مادربزرگ حرف می‌زنید، آن وقت زدن به پشت نوجوان در پایان صحبتتان ممکن است از طرف او پذیرفته شود، اما این را بدیهی فرض نکنید. به حرکات نوجوانتان دقت کنید و اگر سرنخی مبنی بر عدم تمایل نشان داد، او را لمس نکنید. پس مکان مناسب برای لمس نوجوان کجاست؟ معمولاً در خلوت خانه خودتان یا وقتی با نوجوان تنها هستید. هرگاه با هم تنهایید یا در حضور اعضای درجه یک خانواده هستید، تماس فیزیکی شما می تواند عشق و محبت شما را به طرز مؤثری به او برساند. به خاطر داشته باشید، برای بعضی از نوجوانان تماس فیزیکی به منزله زبان اصلی عشق آنهاست. برای این نوجوانان فوق‌العاده مهم است که والدینشان زمان و مکان مناسب ابراز محبت را یاد بگیرند. جایکوب 14 ساله می گفت من عاشق سفرهای اردویی با پدرم هستم و در این مواقع بیش از همیشه به او احساس نزدیکی می کنم. وقتی پرسیدم چه چیزی را در این سفرها بیش از همه در مورد پدرت دوست داری، جایکوب پاسخ داد وقتی شبها کنار آتش نزد هم می نشینیم و مچ می اندازیم. خصوصا وقتی شکستش می دهم خیلی خوشحال می شوم. عشق عاطفی برای جایکوب یعنی تماس فیزیکی و وقتی او برنده می شود حس استقلال هویت شخصیش تقویت می شود. جسیکای 15 ساله می گفت من و مامان واقعا با هم صمیمی هستیم. فکر نمی کنم بدون در آغوش کشیدن های او می توانستم موفق بشوم. امسال درس های مدرسه خیلی سخت بود ولی من همیشه می دانستم که وقتی به خانه برگردم مادرم بغلم می کند. مادر جسیکا زبان اصلی عشق او را کشف کرده و در خلوت خانهشان به این زبان صحبت می کند. اما به خاطر داشته باشید که وقتی به این زبان سخن می گویید، همیشه در زمان مناسب و مکان مناسب این کار را بکنید. و الا به عنوان عشق تلقی نخواهد شد. شیوه مناسب تماس فیزیکی. انعطاف پذیر باشید. در اینجا ما نه تنها درباره انواع تماس‌های فیزیکی، بلکه درباره شیوه انجام این کار صحبت می‌کنیم. راه‌های متعددی برای ابراز محبت از طریق لمس نوجوان هست. در آغوش کشیدن، بوسه، مالیدن پشت، نوازش، لمس، ماساژ و مچ انداختن یا کشتی گرفتن همگی راه‌های مناسب صحبت به زبان تماس فیزیکی با یک نوجوان هستند، اما این فرایند به این سادگی نیست. نوجوانان افرادی متفاوت هستند. همه آنها یک نوع تماس را دوست ندارند. برخی از نوجوانان مالیدن پشتشان را دوست دارند و برخی ندارند. بعضی ها دوست دارند با موهایشان بازی کنید و بعضی دوست ندارند. نوجوان شما موجود منحصر به فردی است و شما نه تنها باید زبان عشق را بیاموزید، بلکه باید لهجه های آن، یعنی بهترین شیوه‌ای که او عشق دریافت می‌کند را نیز یاد بگیرید. اگر نوجوان شما دوست ندارد پشتش را بمالید، اشتباه است که به زور این کار را بکنید، آن هم صرفاً چون خودتان خوشتان می‌آید. ما نباید زبان عشق خودمان را به زبان نوجوان تحمیل کنیم، برعکس ما باید زبان عشق نوجوان را یاد بگیریم. آنچه که وضعیت را پیچیده تر می کند این است که شاید انواع تماس های فیزیکی شما با فرزندتان زمانی که او بچه بود با انواع تماس هایی که او در نوجوانی می پسندد یکی نباشد. والدین اغلب بر سر این موضوع گیج و سردرگم می شوند. آنها فکر می کنند که زبان اصلی عشق کودک را کشف کردند و می دانند چطور با آن زبان صحبت کنند. حالا نوجوان به آن تماسایی که قبلا علاقه داشت علاقه ندارد. علت اصلی این امر تلاش نوجوان برای کسب استقلال و هویت فردی است. وقتی شما نوجوانتان را مثل دوران کودکیش لمس می کنید، ممکن است احساس وابستگی و ناامنی را در او برانگیزید، یعنی دقیقاً عکس آن چیزی که نوجوان می خواهد احساس کند. بنابراین نوجوان این شیوه های بچگانه را ابراز محبت را رد می کند. مدتی پیش در یکی از کارگاه های آموزش والدین به این موضوع اشاره کردم و دیدم که ذهن براد کم کم روشن شد. او در وقت تنفس نزد من آمد و گفت: حالا میفهمم. پسرم مت الان 15 سال دارد. وقتی بچه بود تمام مدت پشت او را میمالیدم. او عاشق این کار بود، اما طی 2-3 سال گذشته به من اجازه این کار را نداده. من احساس میکردم که خودش را از من کنار میکشد، اما نمیتوانستم بفهمم چرا او اینقدر تغییر کرده. حالا میفهمم که مالیدن پشتش او را به یاد دوران کودکی میاندازد. او به سمت استقلال حرکت میکند و دلش نمیخواهد به دوران بچگی برگردد. حالا میفهمم. به براد پیشنهاد کردم که راه‌های جدیدی برای ابراز محبت و تماس فیزیکی با مت پیدا کند. آهسته به پشتش بزنید. شانه‌اش را نوازش کنید. وقتی از کنار صندلی‌تان رد می‌شود، آهسته برایش پشت پا بگیرید. اگر افتاد روی کف زمین، با هم کشتی بگیرید. کم کم می‌بینید که مخزن عشقش شروع به پر شدن می‌کند، زیرا شما با او مثل یک مرد جوان رفتار می‌کنید، نه یک بچه. شما از احساس استقلال او حمایت و آن را تقویت می کنید، نه اینکه ویرانش کنید. حالا براد درس مهمی درباره مهر ورزیدن به نوجوانان یاد گرفته است. اگر موقعی که خواستید با نوجوانتان تماس فیزیکی برقرار کنید، او گفت دوست ندارم، عقب نشینی کنید و راه دیگری برای لمس او پیدا کنید. هیچ نوع خاصی از تماس فیزیکی را به دلیل اینکه فکر می کنید باید دوست داشته باشد به نوجوان تحمیل نکنید. کل مفهوم پنج زبان عشق یعنی یادگیری صحبت به زبان یک شخص دیگر، نه به زبان خودتان. مسئله اصلی چیزی است که سبب می شود تا نوجوانتان احساس محبت کند. اگر تماس فیزیکی زبان اصلی عشق او باشد، پس باید انواع خاص تماسی را که او دوست دارد پیدا کنید. روند مهر ورزیدن به نوجوان با سلیقه خود والدین پیچیده می شود. بعضی از والدین هرگز با نوجوانشان شوخی بدنی نمی کنند و نمی توانند تصور کنند که این نوعی ابراز محبت باشد. بعضی ها هرگز به نوجوانشان سقلمه نمی زنند. منظور من این نیست که همه نوجوانان این لهجه های تماس فیزیکی را دوست دارند. من می گویم شما باید انواع تماس های فیزیکی مورد علاقه نوجوانتان را کشف کنید و به طور منظم با این لهجه ها صحبت کنید. واضح است که جو عاطفی موجود در هنگام تماس فیزیکی با نوجوانتان فوق‌العاده مهم است. اگر موقع عصبانیت برای فرزندتان پشت پا بگیرید، نشانه عشق نیست. اگر وقتی که از رفتار او دل سرد شده اید به شانه‌اش بزنید، او احساس محبت نمی کند. مادری که دخترش را در آغوش نمی گیرد زیرا از دوستان او خوشش نمی آید، ممکن است دخترش را از دست بدهد. ما به عنوان پدر و مادر مسئول نگرش های خودمان هستیم. اگر ما فقط زمانی به نوجوانمان ابراز محبت کنیم که کارهای خوشایند ما را انجام می‌دهند، از عشق بی قید و شرط دست کشیده‌ایم و وارد دنیای خطرناک و خائنانه سیاست بازی و سوء استفاده شده‌ایم. از تماس فیزیکی ملایم برای اصلاح رفتار نوجوان استفاده کنید. خبر خوب درباره زبان عشق تماس فیزیکی این است که حتی وقتی رفتار نوجوانتان خوشایند نیست، به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد. شما حتی در همان زمان که با لمس نوجوانتان محبت خود را به او ابراز می کنید، می توانید ناخوشنودی خود از رفتار او را بیان کنید. مارسیا در حالی که بازوی دختر نوجوانش را می فشرد می گوید: من خیلی ناراحتم که دیشب یک ساعت دیرتر به خانه آمدی. من می دانم که با دوستانت به تو خیلی خوش می گذرد و متوجه گذشته زمان نمی شوی. اما آیا می فهمی که این قضیه چقدر برای من ناراحت کننده است؟ ما توافق کرده بودیم که هر وقت قرار بود دیر به خانه بیایی به من تلفن کنی تا اینقدر نگران نشوم. حالا او برمیگردد و به صورت دخترش نگاه میکند. هر دو دستش را روی شانه های دختر میگذارد و میگوید: عزیزم، من تو را خیلی دوست دارم و دلم نمیخواهد ناراحتت کنم. من فقط میخواهم بدانی که از نظر من تو دختر خیلی خوبی هستی. مارسیا در عین حال که نگرانی های خود را به دختر نوجوانش ابراز میکند، به طرز بسیار مؤثرتری پیام عشق خود را به او می رساند. زبان تماس فیزیکی چنانچه در زمان مناسب و در مکان مناسب و به شیوه مناسب با آن صحبت شود، عمیقاً در روح نوجوان اثر می گذارد. لمس محبت آمیز نوجوان به او میگوید من تو را انسان مهمی میدانم. من با تو هستم. من دلسوز تو هستم. من دوستت دارم. هر نوجوانی نیاز دارد که زبان تماس فیزیکی را بشنود. اگر نوجوانی آن را از والدینش نشنود، در جای دیگر به جستجوی آن خواهد رفت. کلامی با پدران. گرایشی در پدران این نسل وجود دارد که سبب می شود تا از لمس دختران نوجوانشان خودداری کنند، خصوصا وقتی دختر به دوران بلوغ نزدیک می شود. بعضی ها نمی دانند نسبت به تغییر جسمانی دائمی دخترشان چه واکنشی نشان بدهند و بعضی فکر می کنند دخترشان تماس فیزیکی نمی خواهد چون دیگر بچه نیست. و باز برخی از پدران می ترسند که دیگران آنها را به آزار جنسی متهم کنند. دلیل این هم هرچه باشد خودداری از لمس نوجوان اشتباه خطیری است. دختر نوجوان نیاز دارد که احساس خوبی نسبت به خودش به عنوان جنس مؤنث داشته باشد. او باید احساس کند که برای جنس مذکر جذاب است. نقش پدر این است که این احساس خوب را به دختر نوجوانش ببخشد. تماس فیزیکی مناسب ابزار انجام این کار است. اگر پدر از محبت جسمانی به دختر خودداری کند، احتمال اینکه او در سنین پایین به روابط جنسی رو بیاورد بیشتر است. پدران عزیز، من قویاً تشویقتان می‌کنم که با ورود دختر کوچکتان به دوران نوجوانی، همچنان با زبان تماس فیزیکی به او عشق بورزید. همچنان که او احساس استقلال و هویت فردی خیش به عنوان یک زن را پرورش می‌دهد، به این تماس‌های مناسب فیزیکی نیاز دارد. تماس فیزیکی مناسب. آرزو داشتم که این چند پاراگراف بعدی را نمی‌نوشتم. آرزو می‌کردم که عبارات بدرفتاری جسمی و سوء استفاده جنسی اینقدر در جامعه ما متداول نبودند. واقعیت این است که اقلیت قابل ملاحظه‌ای از نوجوانان از سوی والدینشان مورد آزار جسمی قرار می‌گیرند. تکان دهنده ترین آنها را در اخبار شب می‌بینیم. اما اکثر نوجوانان در سکوت رنج می‌برند و گاه نزدیکترین افراد زندگیشان هم از این بدرفتاری‌ها با خبر نمی‌شوند. بدرفتاری جسمی و خشم. بدرفتاری جسمی از طریق کتک زدن، ضربه زدن، لگد زدن و غیره سبب صدمه جسمانی می‌شود. صدمه‌ای که در اثر خشم ایجاد شده نبازی. واژه اصلی در اینجا خشم است. برخی از والدین نوجوانان هرگز نیاموختند که خشم خود را به طرز سازنده‌ای مهار کنند. وقتی آنها از رفتار نوجوان به خشم می آیند، جریان سخنان تند و خشن با خشونت فیزیکی همراه می شود. سیلی زدن، هل دادن، فشار دادن، گلو فشردن، گرفتن، تکان دادن و کتک زدن همگی رفتارهای خشونت آمیزی هستند که نسبت به نوجوان صورت می گیرند. هرگاه چنین چیزی رخ بدهد می توانیم مطمئن باشیم که مخزن عشق نوجوان نه تنها خالی است بلکه سوراخ سوراخ شده است. واژه های مثبت و ابراز محبتی که پس از چنین طغیان خشمی صورت می گیرد در نظر نوجوان پوچ و تو خالی است. قلب نوجوان پس از چنین بدرفتاری جسمانی به راحتی شفا نمی یابد. پدر یا مادری که می خواهد نوجوانش پس از چنین خشم خشونتی احساس محبت کند، نه تنها باید صادقانه از او معذرت بخواهد، بلکه باید به دنبال کمک و راهنمایی جهت شکستن این الگوهای مخرب و یادگیری مهار خشم خود باشد. این کار به بهترین وجه با مطالعه کتب آموزنده، شرکت در گروه‌های حمایتگر و رفتن نزد مشاور متخصص انجام شود. انفجار خشم به سادگی با گذشت زمان از بین نمی رود. والدین باید ابتکار عمل به خرج دهند و به دنبال تغییر این انفجارات مخرب باشند. رنج عاطفی نوجوان نیز صرفاً با گذشت زمان کاهش نمی‌یابد. اگر والدین واقعاً عذرخواهی نکنند و الگوی رفتاری خود را تغییر ندهند، نوجوان قطعاً احساس خواهد کرد که والد بدرفتار دوستش ندارد. جالب است که نوجوان اغلب احساس می‌کند که والد دیگر هم او را دوست ندارد. که والد دیگر هم او را دوست ندارد. نوجوان با خود میگوید اگر آنها مرا دوست داشتند اجازه نمیدادند این بدرفتاری ادامه پیدا کند. آنها از من حمایت میکردند. اگر با کسی ازدواج کرده اید که مدام بدرفتاری میکند، شما را تشویق میکنم که نزد مشاور بروید و با کسب قدرت و دانش عاطفی بفهمید که چگونه میتوانید گامهای مؤثری جهت حمایت از خود و نوجوانتان بردارید. وقتی شما اجازه می دهید تا چنان بدرفتاری ادامه پیدا کند، در مسیر عشق گام بر نمی دارید. شما به کمک یک مشاور خبره یا راهنمایی نیاز دارید که به شما کمک کند تا عامل تغییر مثبت در خانواده تان شوید. آزار جنسی. آزار جنسی یعنی از امتیاز خود به عنوان والد استفاده می کنید تا از نوجوانتان برای ارضای امیال جنسی خودتان سود بجویید. سوء استفاده جنسی اکثرا از سوی پدران، ناپدری ها یا دوست مذکر مادر انجام می شود. یک چنین آزارهایی معمولا در مورد دختران نوجوان صورت می گیرد. هرچند گاه سوء استفاده جنسی همجنس بازانه نیز در خانواده ها رخ می دهد، اما به اندازه آزار جنس مخالف متداول نیست. اغلب اوقات والدی که به سوء استفاده جنسی مبادرت می کند سعی می کند نوجوان را متقاعد کند که اعمال جنسیش نشانه عشق و محبت او به نوجوان هستند. این پیام به نظر نوجوان درست نمی رسد. چیزی در اعماق وجود او می گوید این درست نیست. اما نوجوان اغلب اوقات اکراه دارد که علناً در این باره با والد دیگر یا سایر بزرگسالان فامیل صحبت کند. گاهی نوجوان در اثر احساس شرم ساکت می ماند، اما اکثر اوقات این احساس ترس است که او را به بند می کشد. اغلب نوجوانان توسط والد سوء استفاده گر تهدید می شوند. دختر 15 ساله‌ای می گفت پدرم به من گفت که اگر به مادرم یا هر کس دیگری بگویم که چه اتفاقی بین من و او افتاده، او انکار می کند و مادرم حرف او را باور می کند نه مرا. او می گفت که من به خاطر دروغ گفتن مجازات خواهم شد. وقتی از دختر 17 ساله‌ای پرسیدند که چرا به مادرش نگفته که از 13 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار داشته، گفت اگه به مادرم میگفتم میدانستم که ناپدری‌ام مرا میکشد. او اغلب به من میگفت که به راحتی میتواند از شرم خلاص شود. من میدانستم که او جدی است و دلم نمیخواست بمیرم. فقط وقتی ناپدری او به خاطر ارتکاب به جرم دیگری به زندان افتاد، این دختر سرانجام به مشاوری گفت که چه اتفاقی برای او و ناپدری‌اش افتاده است. باید برای همه واضح باشد که نزدیکی‌های جنسی یک والد با نوجوانش به معنی ابراز محبت به نوجوان نیست، برعکس نشانه خودخواهی و ارضای امیال خود است، یعنی نقطه مخالف عشق. نوجوان احساس می‌کند مورد سوء استفاده قرار گرفته است. چنین سوء استفاده‌ای به مرور زمان به نفرت و انزجار و اغلب اوقات افسردگی نوجوان می‌انجامد. گاهی این عواطف به صورت رفتارهای خشونت آمیز منفجر می شود. ما اینها را در اخبار شب می بینیم. دختری ناپدریش را می کشد و همه متعجب می مانند که چه بر سر این دختر مهربان آمده است. آزار جنسی سبب خشم و رنجش می شود و به طرز وحشتناکی بر رشد عاطفی، اجتماعی و جنسی نوجوان اثر می گذارد. راه مقابله با آزار جنسی. اگر شما به نوجوانی که در خانه تان زندگی می کند نظر سو دارید، گام اول این است که تشخیص بدهید چه رفتاری درست نیست. گام دوم این است که نزد مشاوری بروید، مشکل را با او در میان بگذارید و شفای رابطه خود با نوجوان را آغاز کنید. بله، چنین گام جسورانه پرهزینه است. ممکن است باعث شرم و آشفتگی شود. ممکن است زندگی زناشویی شما را مختل کند و ممکن است سبب تنش و فشار روحی در شما شود. اما عدم انجام این کار در دراز مدت بهای سنگین تری در پی خواهد داشت. من کاملا می دانم که اکثر سوء استفاده کنندگان جنسی به توصیه‌ای که الان کردم عمل نخواهند کرد. بنابراین والد دیگر باید پافشاری کند. البته اغلب اوقات والد دیگر از آنچه در خانه می گذرد بی خبر است. گاهی او چشمانش را به روی سر نخهای آشکار می بندد و گوش خود را می گیرد تا تقاضای نوجوان برای حرف زدن را نشنود. چنین عدم حساسیتی به هر دلیل که باشد به معنی خیانت به نوجوانتان است. من شما را تشویق می کنم که به هر گفته ای از جانب نوجوانتان که کمترین شباهتی به درخواست کمک داشته باشد گوش کنید و در مورد آن تحقیق کنید و ترغیبتان می کنم که چشمانتان را به روی هر مدرکی که نشان دهد اتفاق ناجوری بین همسر شما و فرزند نوجوانتان در حال وقوع است باز کنید. لطفاً آگاه باشید که گاهی اوقات اگر مستقیماً از نوجوان سوال کنید ممکن است او انکار کند. بدانید که این انکار بر پایه شرم و ترس استوار است. پاسخ فوری نوجوان را به معنی حرف آخر تلقی نکنید. اگر دلیلی دارید که نشان می‌دهد بین همسرتان و نوجوان شما موضوعی جنسی در میان است، توصیه می‌کنم نزد مشاوری بروید. دلیلتان را بگویید و بگذارید مشاور کمکتان کند تا گام‌های صحیح را بردارید. آزار جنسی برای آینده و سعادت نوجوان شما ویرانگر است. اگر از چنین چیزی با خبر باشید و کاری نکنید، نوجوانتان نه تنها احساس می کند که مورد سوء استفاده والد خطاکار قرار گرفته، بلکه احساس می کند که شما نیز تردش کرده اید. بله، مقابله با آزار جنسی پرهزینه است و شاید شرم‌آور و ناراحت کننده باشد و حتی زندگی زناشویی شما را نابود کند. اما اگر نوجوانتان را دوست دارید، این تنها راه موجود است. با مشاوره و کمک فکری صحیح، حتی پس از چنین رفتار ویرانگری، می توان انتظار شفا را داشت. اما بدون چنین راهنمایی عاطفی و روحی، نوجوان شما شاید هرگز زندگی سالمی را در آینده تجربه نکند. اکثر جوانان مشکل‌دار جامعه ما افرادی هستند که در دوران نوجوانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. همه این اعمال از سوی والدین یا افرادی که نقش والد را ایفا می‌کردند صورت نگرفته است. عموها، داییها، عمه‌ها و خاله‌ها و حتی بزرگسالانی که نوجوان در مدرسه، کلیسا یا سایر مجامع با آنها روبروست. اکثر سوء استفاده‌های همجنسگرایانه از نوجوانان در خارج از خانه صورت می‌گیرد. اگر والدین از چنین سوء استفاده‌ای آگاه شدند، فوراً باید به مسئولان بهداشت روان محله و مددکاران اجتماعی اطلاع دهند. نباید اجازه داد نوجوانان تنها و بی‌دفاع در آب‌های پرکوسه روابط جنسی مغشوش جامعه غربی دست و پا بزنند. عشق پدری و مادری به ما حکم می‌کند که هر چه در توان داریم برای کمک به فرزندان نوجوانمان انجام دهیم تا بتوانند هویت جنسی مثبتی کسب کنند و آنان را از بزرگسالانی که به دنبال سوء استفاده جنسی از نوجوانان هستند دور و از در امان نگاه داریم. اخبار دلگرم کننده حاکی از این است که اکثر والدین بدرفتاری جسمی یا آزار جنسی نسبت به نوجوانشان روان نمی دارند. اکثر والدین با زبان تماس فیزیکی مهرآمیز با نوجوان خود صحبت می کنند. نظرسنجی اخیر از نوجوانان 13 تا 17 ساله آمریکایی نشان داد که 75% آنها معتقدند که پدران حداقل هفته یک بار باید نوجوانشان را بغل کنند و 55% همان نوجوانان گفتند که پدر خودشان این کار را می کند. نوجوانان چه می گویند؟ تماس فیزیکی یکی از زبانهای اصلی عشق است. اگر والدین می خواهند نوجوانشان احساس عشق و محبت کند، باید او را لمس و نوازش کنند. برای بعضی از نوجوانان تماس فیزیکی زبان اصلی عشق آنها محسوب می شود. تماس فیزیکی بیش از 4 زبان دیگر در اعماق وجودشان می نشیند. به سخنان نوجوانان زیل که تماس فیزیکی زبان اصلی عشق آنهاست گوش دهید. ویکتوریا نوجوان 16 ساله‌ای که با مادر خود زندگی می کند. وقتی مادرم پشتم را می مالد خیلی خوشم می آید. وقتی مادرم پشتم را می مالد همه مشکلاتم ناگهان فراموش می شود. جوئل 17 ساله. من می دانم که پدرم دوستم دارد. او اغلب مرا بغل می کند و از زمین بلند می کند. وقتی با هم مسابقه تلویزیونی تماشا می کنیم بازویش را در بازوی من می اندازد. وقتی دارم راه می روم به شانه هم می زند تا یا برایم پشت پا می گیرد. گاهی حوصله ندارم کسی به من دست بزند و پدرم این را می فهمد و احترام می گذارد. اما فردای آن روز وقتی دارم رد می شوم آرام هلم می دهد. من عاشق این کارش هستم. مردیت 15 ساله. پدرم دیگه مثل سابق بغلم نمی کنه. نمی دونم. شاید فکر می کنه من دیگه بزرگ شدم و احتیاج به این کار ندارم. اما من دلم برای اینکه بغلم کنه تنگ شده. این کار همیشه باعث میشه تا احساس کنم جای خاصی در زندگیش دارم. بارت پس از 1 سال سخت تحصیلی در رابطه با درس جبر، بهترین قسمت انجام تکالیف مدرسه این است که مادرم وارد اتاق می شود و شانه ام را می مالد. آن موقع من درس جبر را به کلی فراموش می کنم. این کار احساس آسایش به من می بخشد. وقتی بیرون می رود احساس می کنم حالم بهتر است. جسیکا 17 ساله. من می دانم که گاهی زندگی کردن با من سخت است. والدینم خلق و خوی متغیر مرا تحمل کردن. فکر می کنم مربوط به دوره نوجوانی باشد. اما وقتی آنها بغلم می کنند یا حتی بازویم را لمس می کنند احساس می کنم که همه چیز رو به راه است. مثل یک چیز آرام بخش است. من می دانم که آنها واقعا مرا دوست دارند.